حضور شهید محبتی در دفاع مقدس. اما این شهید بزرگوار ویژگی های خیلی خاصی داشته و همین ویژگی های شخصیتی خاص این آدم باعث شده که در دلها ماندگار باشه، در ذهنها ماندگار باشه. و بعد از سالها که داریم در ارتباط با شهید محبتی صحبت میکنیم، با هر کسی که این شهید را میشناخته وقتی هم کلام میشیم میبینیم که حس خاصی نسبت به این شهید دارن، علاقه خاصی نسبت به این شهید بزرگوار دارند. میخوایم در ارتباط با این ویژگی ها صحبت بکنیم، هرچند که در برنامه های گذشته در لابلای صحبت ها در ارتباط با ویژگی های این شهید هم صحبت شده، اما میخوایم که به صورت جامع تر و جمع جور شده در ارتباط با ویژگی های این شهید صحبت بکنیم. روایت هایی رو بشنوید از جناب آقای غلامرضا احمدی، حسین موهبتی، محمد علی موهبتی، محمد ابراهیم اوحدی، محسن علی اکبری و علی موهبتی در ارتباط با ویژگی های شهید محمد حسن موهبتی.
من توی شاید دیگه الان که حرف میزنم از هزاران دوست صمیمی این 42-43 سال حرف میزنم دیگه، شاید هم 7-8 سالم بریم اون بر میشه 50 سال تقریبا. من توی دوستام به پهلوانی حسن آقا رو کسی رو تا الان تجربه نکردم. واقعا انسان دارای شاخصه های برجسته پهلوانی و مردانگی و فداکاری و ایثارگری در ابعاد مختلفش حقیقتا. من الان یادم نمیاد، هر حال رفیق زیاد داشتیم در قامت های متفاوت، است فرماندهان ارشد مثلا دفاع مقدس بگیریم بیاین تا مثلا هر دوره‌ای که به هر حال تو استان‌های مختلف شد، تو 10 تا استان توفیق و حضور و خدمت داشتم. تو ذهنم هر موقع یک جوان مرد قهرمان پهلوان به معنای حقیقی ایثار و فداکاری در راه حل گره‌گشایی مخصوصا که سبک پهلوانان هست، من حسن آقا جلو چشمم متجلی میشه و روشن میشه چهره مبارکش. اگه تو دل ما نشسته، همینجوری کسی آمپول تزریق نکرده که تو دل ما، عملش، حرکتش، روحیه سلحشوریش، اینا تو دل ما نشسته که امروز بین اون روز که حرف میزنیم شاید تمام دوستای ما به 200 نمیرسیدن، امروز که حرف میزنیم حتما از 20,000 آدم شاخص سرشناس مرتبط، نه از دوستایی که مثلا بریم سخنرانی کنیم بعدش مثلا بارکلا بگن یا فوش بدن، نه از اونا، نه از دوستایی که مرتبطیم، با هم ارتباط داریم، رد بدل خانوادگی گاهی ارتباط داریم. هنوز که هنوز کسی جای حسن آقا رو برای نگرفته، خدا شاهده، به خاطر شاخصه های برجسته فداکاری، انقلابیگری، فهم مفاهیم مورد نیاز اون روز نظام نسبت به ولایت و صدها شاخصه دیگه. من این که حسن آقا تو ذهنم مونده با همین شاخصه هاش مونده. واقعا من به جوانمردی و ایثارگری و فداکاری و خرج کردن همه چیش رو به پای نه نظام نه امام، اونا جای خود داره، به پای دوستی دوست، به پای دوستی دوست که حل کنه مشکلش رو ندیدم اصلا. تا جایی مثلا خودم عرض میکنم، تا جایی پای کاریم که به استخون خود ما دردی نرسه، خیلی هنر نیست. ایثار اونجاییه که حق مسلم خودت رو ازش بگذری، بدی برای حل مشکل رفیقت، او رو حل کنی. ایثار اونجا پاش به میان میاد. به معنای حقیقی حسن آقا رو یک ایثارگر تمام عیار در همه امور.
هم مهربون بود، هم کاری بود، انقدر عشق می‌ورزید به کار خب که آدم شیفتش میشد. مثلا چیه مثلا دنبال طلای، دنبال پول، دنبال چیه مثلا تو این بیابون های مجید میگرده میره. عاشق بودش تو کار، مخصوصا با افاقنه. ما خیال میکردیم که مثلا بابا آخه چیه مثلا، اون موقع نمیتونستیم درکش کنیم. جاذبش خیلی بود دیگه، مهربون و با صفا بود خیلی. شما مثلا فوق‌العاده بود. چیزایی که مثلا تو الان مخصوصا تو جوامع تو دوستی ها کم پیدا میشه، گذشت و محبت، و مخصوصا تو مسائل مادی، اصلا بند مسائل مادی نبود. ایشون منطقه مثلا اونجا توی همون روستاشون زعفرون کاری داشت. این زعفرون هاش که جمع میکرد نمیفروخ که، همه رو وقتی میرفتی این اونبر اونبر همجه توی یک پلاستیک بود جین موش میکرد، یه پلاستیک میداد مثلا به فلانی به فلانی به فلانی. خب یکی از چیزایی که مثلا خب تو مادیات وقتی مهم نباشه، حفظ کردن یه نفر مثلا خیلی راحته، مثلا پول به شما داده دنبال برگشتنش نیست. مهربون بود، باگذشت بود. خب چی میخواید دیگه، همینو همه رو حل میکنه دیگه. هر کی نزدیک میشد باهاش دیگه دور شدن باهاش سخت بود.
آنچه از حسن آقا توی ذهن ما مونده شجاعتش، جوانمردی. یعنی وقتی میگیم شجاعت به معنای کاملش، و آدمی هم شجاع و هم عاقل و هم سنجیده و هم فهمیده، و جوانمردیش هم همینجور، یعنی هم فهمیده بود و از خودش گذشته‌های فراوانی برای همه داشت و همان با محبت. اینا چیزی بود، سلامت بود که ما تو اون سن و سال‌ها متوجه شدیم.
ایشون هم اصلا انسان جوان مردی بود، سوای حالا اینکه من برادر خانمش بودم یا پسرمو بودم، خیلی توفیری نداشت برای ایشون که حالا پسرمو باشه یا غریبه ای باشه. بسیار آدم جوان مردی بود و تمام زندگیش هم گذاشت رو همین جوان مردیش، چه زندگی مادیش چه معنویش.
با توجه به اینکه در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بودن، این عرق مذهبی و بینش مذهبی بالایی رو داشتن و همین ها باعث شده بود که نسبت به ولایت و ولایت پذیری بسیار آمادگی لازم رو داشته باشه. ضمن اینکه روحیه نترس و مشتاق کاری رو داشتن، یعنی علاقمند به حضور در صحنه های سخت و در وسط مهلکه بودن و همین هم باعث شده بود که ایشون تو قضایی که تو منطقه پیش بیاد حتما یک دست پیشی نسبت به بقیه داشته باشه.
آدم آزاده ای بود، آدم مستقل فکری با فکرهای آزادمنشی و انقلاب رو با تمام وجود، با تمام وجود دوست داشت. وقتی میگم با تمام وجود یعنی که با فکر، عقل، ایمان، با همه اینها دوست داشت انقلاب رو.
شهید محبتی خب ویژگی های اصلیشون یکی بحث روحیه انقلابی بود، اون انگیزه های مذهبی بود، اون صلابت و پشتکار بود که بهشون ویژگی های یک شخصیتیشون رو ساخته بود و همین هم باعث شده بود که ایشون در مسیر حرکت به سمت هدف خودشون موفق باشن.
کسی هم اگه بهش ظلم میکرد تحمل نمیکرد، یا به دیگری ظلم میکرد تحمل نمیکرد.
شهید محمد حسن موهبتی در 21 ثور سال 1363 هجری خورشیدی، زمانی که از مأموریت داخل افغانستان برمیگشت، در مسیر هرات مشهد تصادف میکنه و به شهادت میرسه. وقتی که شهید موهبتی به شهادت میرسه، خب دو تا فرزند کوچک داره، پدر و مادرش در قید حیات هست، اقوام هستن. میخوایم که بخشهایی از واکنش خانواده این شهید را هم خدمت شما دوستان روایت بکنیم. با ما همراه باشید.
هم خود مرحوم آقای بزرگ بسیار صبور، خب خیلی سنگین بود واقعا. برای خود ما تصور این بود که مثلا طاقت نیارن، اما مرحوم آقا به علت بنیه قوی و اعتقادی و ایمانی و پیوند عمیقش با مفاهیم دینی خیلی کنار اومد. بزرده تو خودش داشت، نه این که حالا، ولی اصلا حتی به رسم محلی شیونی انجام بشه و ناله انجام بشه و فریاد، خب برای سوزه دیگه، سوز رو نمیشه این کارش کرد دیگه. ولی من حاج آقا رو چون تو همه مراسمات بودم دیگه، حاج آقا بسیار صبور، از حاج آقا صبورتر، حاج خانم خدا رحمتشون کنه، حاج بی بی به اصطلاح بسیار صبور و حوصله و واقعا اقتدای حقیقی به زنان بزرگ صدر اسلام در مصائب بزرگ، مثلا زینب کبرا سلام الله علیها، خیلی عمیق. من اینا کامل یادم میاد دیگه. حالا ما در محافل خصوصی به اصطلاح زنانه که نبودیم که ببینیم مثلا بی بی زهرا چی میذارن همسرشون، اما اون وقتی که ما ملاقات میکردیم در فضای عمومی اجتماع، یعنی تو همون خانواده دیگه مقصود من است، من ایشون هم صبور دیدم واقعا، علی رغم اینکه دو تا بچه به اصطلاح خردپای چند ساله رو دستشون میمونه، یه زن جوانی که تو مرز 20 چند ساله ای. من هیچ صحنه به اصطلاح شیون و حتی اینا کل خانوادهشون خانواده حریم نگهداری هن، یعنی شما تو منطقه هم که بگردین مخصوصا اوناسشون زنانشون بسیار خانواده حریم نگهداری هن. کل خانوادهشون خانواده حفظ حرمت های اصول مبانی دینی رو عمیق قوی و کم دیدم من. مثلا حالا مخصوصا خود بی بی زهرا داش خانم خدا رحمت کنه.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سفیران روح الله. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی برنامه است که میتونید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان مطرح بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز شنونده. تا 4 برنامه شهید محمد حسن موهبتی را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. از هفته آینده انشالله با معرفی یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان خواهیم پرداخت. دعوت میکنیم که حتما هفته آینده هم با ما همراه باشیم. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدا.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و خرد. دوستان اهل مطالعه، دوستان دوستدار کتاب و مطالعه، باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه انیس تنهایی. دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید. امروز در خدمت شما هستیم و معرفی یک کتاب دیگر، مغازه خودکشی. رمان مغازه خودکشی نوشته ژان تولی، ترجمه شکیبا شخصیان. دوستان، این کتاب یا به تعبیری کتاب مغازه خودکشی یک فانتزی سیاه تکان دهنده است که بعد از چاپ شدن در سال 2007 میلادی توجه فراوانی را برانگیخت. رمان عجیب ژان تولی، نویسنده و فیلم نام نویس فرانسوی، هجویست تمام عیار درباره مرگ و امید. رمان درباره یک دکان فروش ابزار و ادوات خودکشی است. همه جور خنزر پنزری در آن یافت می شود، از انواع سم تا تنابهای دار، از انواع سلاح کمری مناسب برای انتحار تا ویروس های کشنده. یک فروشگاه منحصر به فرد در زمان و مکانی نامعلوم. دوستان عزیز، رمان مغازه خودکشی رمانی است گره خورده به نام برخی از مهمترین چهره های ادبی و هنری که خود را کشتند، میشیما، مرلین مونرو، ونسون ون گوک و غیره. تقاضا زیاد است تا اینکه روزی پسری وارد این مغازه می شود و با خودش تحولی به همراه می آورد. رمان مغازه خودکشی از درخشان‌ترین آثار فانتزی سیاه است که در دو دهه گذشته در جهان نوشته شده است. حضور متراکم مرگ، تلاش برای ساختن امید به زندگی، نبردی نمادین و مملو از شوخی‌های ظریف که در نهایت قرار است خواننده را میخکوب کند. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از این کتاب را با هم بشنویم.
مغازه خودکشی تاریک بود. آفتاب هیچ راهی به این مغازه کوچک نداشت. تنها پنجره مغازه با کاغذی سیاه پوشیده شده بود. منبع نور مغازه دو لامپ مهتابی و دور تا دور مغازه پر از قفسه بود. بالای هر قفسه یک کاغذ چسبانده بودند. قفسه سمها، قفسه تیغها، قفسه تناب دار، قفسه قرص گریه آور، قفسه گیاه های کشنده. چند اسکلت هم از سقف آویزان بودند. شعار مغازه با خط درشت بالای در دیده می شد. آیا در زندگی شکست خورده اید؟ لااقل در مرگتان موفق باشید. همه چیز برای یک خودکشی به یاد ماندنی فراهم بود. پیرزنی آرام توی مغازه راه می رفت. با دقت به قفسه ها نگاه می کرد. می خواست برای مردن بهترین راه را انتخاب کند. به کالسکه بچه گوشه مغازه نزدیک شد. با تعجب گفت:
این بچه داره میخنده. این بچه داره میخنده.
مغازه‌دار زنی 30 و چند ساله بود. کنار پنجره پشت صندوق نشسته بود. حساب‌های مغازه را بررسی میکرد. با اعتراض گفت:
منظورتون آلن پسر منه؟ پسر من میخنده؟ نه خیر خانوم، امکان نداره، فقط شیکلک در میاره. آخه واسه چی باید تو این دنیای نکبت بخنده؟
بعد دوباره سر حساب و کتابش برگشت. پیرزن هنوز کنار کالسکه ایستاده بود. به بچه نگاه کرد و گفت:
ولی انگار داشت میخندید.
زن مغازه‌دار با عصبانیت گفت:
آلن بخنده؟ پسر صاحب مغازه خودکشی بخنده؟ اگه پسرم بخنده شاخ در میارم. پسرم خیلی بدبخته، اصلا سابقه نداشته کسی تو خانواده تو آچ بخنده. صبر کنین الان پدرش رو صدا میزنم.
زن رویش رو از پیر زن برگرداند. داد زد:
میشیما یه دقیقه بیا اینجا.
دریچه کف مغازه کنار رفت. کله یه تاسی بیرون آمد.
ماله چی شده؟
میشیما تواش کیسه سیمان دستش بود. از زیر زمین بیرون آمد، کیسه سیمان را زمین گذاشت. خانم تواش گفت:
این مشتری میگه پسرمون آلن خندیده.
میشیما با تعجب به پیرزن نگاه کرد. گرد و خاک آستینش را تکاند، به طرف بچه رفت، نگاه مشکوکی به او انداخت، گفت:
امکان نداره پسرمان همچین کار احمقانه ای بکنه. شاید خمیازه کشیده. خب آدم گاهی خمیازه رو با خنده اشتباه میگیره. ما هممون همیشه غمگینیم. اگه خودمون رو نمیکشیم برای اینه که به مردم کمک کنیم تا از شر این زندگی خلاص شن.
بعد سقف کالسکه رو باز کرد.
نگاه کنید، حتی اگه گوشه دهنش رو تا چونش بکشم بازم نمیخنده.
مشتری گفت:
ببینم.
نوزاد لبخند زد. مشتری با تعجب داد زد:
اینها خودت ببین داره میخنده.
میشیما به روی خودش نیاورد، با عصبانیت گفت:
خب حالا چی میخواین؟
پیرزن آهی کشید.
یه تناب میخوام. بالاخره تصمیم گرفتم خودم رو حلقا ویز کنم.
چه تصمیم خوبی گرفتین خانم. 2 متر تناب بسه؟ گره یه تنابمونم خیلی خوبه، زود خفتون میکنه. فقط حواستون باشه سرتون رو قشنگ توی حلقش را بدید.
پیرزن به طرف صندوق رفت، باز نگاهی به کالسکه انداخت، گفت:
آدم وقتی لبخند یه بچه رو میبینه دلش آروم میگیره.
میشیما بیشتر عصبی شد، با دلخوری گفت:
بفرمایین بیرون خانم، و الان خودکشی مهمتره.
پیرزن تناب رو روی دوشش انداخت، از مغازه بیرون رفت. خانم تواج همچنان پای صندوق ایستاده بود، نمیتوانست از کالسکه چشم بردارد. میشیما رو به زنش گفت:
لوکریس، این بچه میخواد بدبختمون کنه. چرا اینقدر میخنده؟ یه کار کن گریه کنه.
لوکریس تواج با نگرانی به بچه خیره شد. کالسکه تکان میخورد. صدای خنده های آلن در مغازه پیچید.
دوستان، کتاب مغازه خودکشی رمانی است درباره مرگ و زندگی. این کتاب با طنز سیاه سعی دارد امید را به خوانندگان منتقل کند، اما این اتفاق براحتی برای خوانندگان این کتاب قابل درک نیست، زیرا در سر تا سر کتاب مرگ به وضوح به چشم می‌خورد و حس می‌شود در دنیایی پر از امید و افسردگی خانواده یک مغازه کوچک خودکشی دارند و در آن تمامی وسایل مخصوص خودکشی را فراهم آوردند. اینکه هر فرد چگونه و به چه روش و در کجا خودکشی کند. این کتاب نشان دهنده تقابل مرگ و زندگی، تقابل امید و ناامیدی است. اینکه هر فرد چگونه و به چه روشی و در کجا خودکشی کند، خدماتی است که این خانواده به مشتری‌های خود ارائه می‌دهند. خب عزیزان شنونده، و پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاس و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم.
افکار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز افغانستان در هفته که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. با اتفاق مروری خواهیم داشت بر مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به اتفاق هم بر عناوین مهم برنامه. سفر وزیر سمت ایران به کابل. اظهارات سخنگوی طالبان درباره حملات 11 سپتامبر. و گفتگو با سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. خب دوستان، شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید. چنانچه در جریان هستید، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کرد این هفته. آقای سید محمد عطابک دیداری داشت با معاون اقتصادی کابینه طالبان و در این دیدار اشاره شد که درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های مشترک معدنی صحبت شد. نخست گزارش زهرا سلطانی از کابل را دعوت می‌کنم بشنوید.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با هیئت تجارتی و اقتصادی ایران به رهبری سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران خبر داده است. بر اساس خبرنامه در این دیدار دو طرف پیرامون تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، بندر چابهار و همچنین در مورد فعالیت‌ها و کارایی بیشتر کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگوی همه جانبه انجام دادند. در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشتند. عبدالظهور مدبر، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
کشور ایران هم یک از کشورهای مقتدر اقتصادی است دنبه خود. هرچقدر که رابطه خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرایط حاکم که سایر روزنه ها تا جای مسدود است، ما میتونیم که از این روزنه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشیم.
از طرفی هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خصوص پیگیری توافقات اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند و دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید نمودند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ گسترش رابط افغانستان در بخش‌های مختلف با ایران را به سود دو کشور می‌دانند.
برای ایشان بسیار ارزشمند، بسیار مهم و میتونه در تسهیلات ترانزیت، تجارت، اقتصادی رول مهمی را داشته باشه و در تمام زمینه‌های اقتصادی در افغانستان بسیار نقش مهمی داره.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما زهرا سلطانی بود. امیر توکلی رودی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران هم که در جریان سفر وزیر سمت ایران به کابل حضور داشت، گفت جمهوری اسلامی ایران برای اتصال افغانستان به کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای به این کشور کمک خواهد کرد. وی گفت که سیاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران افزایش روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری با افغانستان است و می‌خواهد این کشور محصور در خشکی را به کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای، آب‌های آزاد بین‌المللی و کشورهای روسیه، چین و هند وصل کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ایران افزود برای رسیدن به این اهداف نیازمند تشکیل کارگروه‌ها و مراکز تدارکاتی مشترک علاوه بر چابهار در مناطق مرزی مشترک هستیم. اما پیرامون سفر وزیر سمت ایران به کابل و گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران افغانستان گفتگویی داشتم با محترم احمد یار، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان. دعوت می‌کنم بشنوید. آقای احمد یار، شما کارشناس امور اقتصادی هستید، فعال اقتصادی هستید. اگر بخواین پیشنهاد بدین به مقامات ایران و افغانستان، پیشنهادات شما در این زمینه به مقامات دو کشور چیست که استفاده بکنن از این ظرفیت‌ها و توانایی‌ها تا بتونن هم تهران هم کابل سود ببرن از این همکاری‌ها؟
ببینید، در دو بخش ما همیشه در واقع پیشنهاد دادیم برای مقامات. در بخش صنعت و معدن به این منظور که معادن افغانستان بیک دست نخورده و قابل انکشاف و ایران با توانایی‌هایی که داره و تکنولوژی که داره و موقعیتی که در دنیا داره میتونه بسیار بسیار به افغانستان کمک کنه در جهت انکشاف در واقع معادن و در کنار از این هم خب منافع خود را محفوظ بداره. در قسمت بحث مصرف و صادرات کالاهای ایرانی در داخل افغانستان، با توجه به اقبال عمومی استفاده از کالاهای ایرانی و در واقع فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در افغانستان بسیار زیاده، این دولت ایران اگر در قسمت در واقع تسهیل در بحث صادرات و عوارض گمرکی و امکانات مرزی کمک بکنه، خب این بتانه بسیار بسیار در واقع کمک شایانی بکنه برای ایجاد بازار بیشتر کالاهای ایرانی در داخل افغانستان. کمونجا گفتم خب مردم اقبال بسیار زیادی دارن نسبت به بقیه کشورها. در قدم اول اگر کالایی از ایران باشه خب انتخاب اول مردم افغانستان هست، لذا این یکی از چیزایی هست که دولت ایران باید اهتمام ببره و تسهیل کنه بحث صادرات. در این دو بخشی هستن که بسیار حائز اهمیت هست در بحث صنعت و معدن و بحث تجارت. حالا در حوزه های دیگه راهسازی اینها که مربوط به وزارتخانه دیگه میشه بحثش جداگانه هست که باز اونم ظرفیت های خاص خود داره دولت ایران افغانستان داره.
بله، وزیر سمت ایران تاکید کرده که سیاست کلان ایران تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است. خب ما یک بخش بزرگی از سرمایه گذاران و تجار افغانستانی را داریم که در کشورهای مختلف جهان حضور دارند، کار میکنند، سرمایه گذاری دارند. با توجه به نیازهایی که در افغانستان وجود داره، شما چه پیشنهاداتی دارین برای جذب این سرمایه گذاران تا بتونن در این قسمت بیشتر کار بکنن، تا بتونن از اون ظرفیتایی که وجود داره، توانایی هایی که وجود داره با توجه به همسایگی ایران افغانستان استفاده بکنن برای بازسازی افغانستان؟ چه پیشنهاداتی برای جذب این عده دارین؟
ببینین باید بسته های مشرقی دولت ایران برای تجار بگذاره به خاطر بحث آوازن سرمایه و ثبت سرمایه و ایجاد شرکت های تجاری و تولیدی در داخل ایران که در کنار از او بتونن در داخل خاک افغانستان کمک بکنن. همین تجاری که در افغانستان سرمایه دارن اونا هم تمایل به ای دارن که بتونن در داخل ایران در واقع سرمایه گذاری بکنن و جلب بشن. پای بسته های تشویقی باید بشه تسهیل بشه در بحث آورده سرمایه های ناور. امروز دنیا با کمترین آورده فش قدمت فهم بکنه برای سرمایه گذارهای خارجی. خب جمهوری اسلامی هم با ایجاد سازمان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مؤثری برداشتن، ولی شاید هنوز کافی نیست، باید اهتمام بیشتری ببرزن که بتانند مشوق های بیشتری برای جلب سرمایه های افغانستان که اینها از همسایگی در واقع استفاده بکنن و به کشورهای دیگر دور نیارن، باید بسته های تشویقی ایجاد بشه، تسهیلاتی در بحث اقامت ها ایجاد بشه و امکانات و تسهیلاتی داده بشه تا اینها در رفت و آمدهای خود و نقل و انتقال های مالی خود با تحریم هایی که در منطقه متاسفانه هم به ایران و هم به افغانستان اعمال شده موفق باشن.
آیا احمدیار
کوتاهی‌ترین پیشنهاداتی که میشه داد؟
آیا احمدیار مقامات افغانستان چه اقداماتی باید در زمین انجام بدن؟
مقامات افغانستان دولت سرپرست باید عقلانیت به قرض بده و به این تفکر برسه که هیچ دوستی بیتر از جمهوری اسلامی در طول تاریخ برای افغانستان نبوده و این اثبات شده هست. لذا از ظرفیت‌های جهانی و موقعیت‌هایی که جمهوری اسلامی داره باید نهایت استفاده رو بکنه، هم در بحث در واقع خدمات، هم در بحث آموزش، هم در بحث صادرات، در همه بحث ها در صنعت و معدن ایران به عنوان یک کشور امروز در منطقه به عنوان یک کشور پیشرفته حرف های بسیاری داره که افغانستان میتونه از اون درسیت ها استفاده کنه و به نفع خود. چرا؟ چون هم در کنار دست افغانستان و هم مصارف بر افغانستان پایین میایه، هم توقعات نسبت به بقیه کشورهای خارجی کمتر هست در جمهوری اسلامی، ولذا اینا همه آیتم هایی هست که میتونه برای دولت سرپرست کمک بکنه که بهترین بهره‌وری را از کنار دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به نفع ملت افغانستان استفاده کنه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت سرپرست طالبان از آغاز رسمی سرشماری نفوس و فهرست برداری خانه به خانه در سراسر افغانستان خبر داد. عبدالقاهر ادریس در هشتمین نشست رؤسای ادارات احصائیه سازمان همکاری های اقتصادی کوک به صورت آنلاین از کابل برگزار شد گفت پس از گذشت حدود 46 سال از اجرای آخرین سرشماری نفوس، این طرح با فهرست برداری خانه به خانه در سراسر کشور اجرا می شود و دسترسی به داده های دقیق جمعیتی را ممکن می سازد. آقای ادریس از کشورهای عضو کوک خواست که تجربیات خود را در این زمینه در اختیار افغانستان قرار دهند. در آخرین گمانه‌زنی جمعیت افغانستان 36 میلیون نفر تخمین زده شده بود، در حالی که سازمان ملل متحد نفوس این کشور را حدود 40 میلیون نفر برآورد کرده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان ادعای دونالد ترامپ درباره ناتوانی این گروه در مبارزه با مواد مخدر را رد و تصریح کرد. چنین اظهاراتی ناشی از بی‌اطلاعی از واقعیات افغانستان است. فطرت گفت پس از دستور رهبر طالبان اقدامات قاطعانه در زمینه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و افغانستان همکنون کشوری پاک از مواد مخدر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه سالانه خود به کنگره این کشور افغانستان را در کنار شماری از کشورها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر معرفی کرد. اما این هفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان صحبت‌هایی داشت درباره حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا و گفت که این حملات ربطی به افغانستان نداشت. نخست اظهارات آقای مجاهد را به اتفاق بشنویم.
واقعیت امری است که واقعه 11 سپتامبر مربوط به افغانستان نبود و یک قضیه بود که بیرون از مرز افغانستان رخ داد و همچنان با امکاناتی که از توانایی افغانستان بیرون بود و همچنان از تحریزی که از شرایط افغانستان دور بود رخ داد. ولی متاسفانه در او زمان آمریکا و حکومت وقت آمریکا بدون از اینکه تحقیق درست در این مورد کرده باشند یا واقعیت های عینی را مد نظر گرفته باشند، افهام و تفهیم اولویت داده باشند، امارت اسلامی افغانستان را متهم ساخت که گویا یا مسئول هستند یا افغانستان مسئولیت زیر دارد و در کل به یک نوع افغانستان را وانجوی کرده تحت اشغال قرار داده که واقعا هم آوان بسیار سختی بود برای افغانستان، ولی پیامد ملموسی با آمریکا هم نداشت. آنها را هم با کاری که 20 سال کردن، زحمات را که کشیدن و مردم کشی کردن و مردم افغانستان با رنج و مشکلات مواجه ساختن نتیجه ای نگرفتن.
خب صحبت‌های آقای مجاهد بود سخنگوی گروه طالبان. باز هم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع تحلیلی بشنویم از محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی.
خب از یک زاویه حرف جناب آقای ذبیح‌الله مجاهد دقیق هست که عوامل اجرا کننده حملات 11 سپتامبر ربطی به مردم افغانستان و کشور و جغرافیای افغانستان نداشت، بلکه متعلق به کشورهای دوستی آمریکایی ها بود، همون کشورهایی که رابطه خیلی صمیمانه با آمریکایی ها و غربی ها داره و از این حیث ربطی به مردم افغانستان نداشت و آمریکا هم که این مسئله رو بهانه درست کردن از باب این که میخواستن اونها یک پایگاه و یک جایگاه و سکوی بلندی برای بلند پروازه های سیاسی خودشان در منطقه پیدا بکنه که بهتر از افغانستان دیگه جای دیگه در این نقطه احساس نمیشد، لذا دنبال یک بهانه میگشتن. این امر را بهانه کردن، با یک تبانی خب وارد افغانستان شدن و زمینه سازه هایی که حتی خود آمریکایی ها متهم هستند به ایجاد این زمینه و بسترسازی هایی که صورت گرفت قبل از او، خب فرمانده معروف و مشهور جهادی افغانستان را از سر را برداشتن آقای احمدشاه مسعود و همینطور بعد بحث برج های دوقلو پیش آمد و این اتفاقات رخ داد. بنابراین از این جهت حرف آقای مجاهد درسته، اما این نکته خب میتوانم فرافکنی باشه این بخش صحبت هایشان که سرانشان در افغانستان حضور نداشت بلکه حضور داشت. اسامه بن لادن خب در گفته میشد که در افغانستان در مناطق جنوبی افغانستان نیروهایی داشتن و خب اقدامات داشتن در یا لااقل در رفت آمد بود و حتی خب اونها خب ارتباطات خاصی فامیلی پیدا کرده بودند با برخی از سران حاکمیت اون وقت و خب طبعا این مسئله خودش یکی از ضلع نقشه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان بود، باید به همین شکل پیش می‌رفت، باید ممانعتی صورت می‌گرفت، باید انکاری صورت می‌گرفت نسبت به حضور سران القاعده به افغانستان تا این امر به ظاهر آمریکایی‌ها را تحریک می‌کرد و سازمان ملل و شورای امنیت که اونها هم در واقع در مشت آمریکایی‌ها بود و یک نقشه سوری و ظاهری برای هجمه آمریکایی‌ها و حضور و اشغالگری آمریکایی‌ها فراهم می‌شد تا این اتفاق می‌افتاد. بنابراین پس درست است که عوامل متعلق به مردم افغانستان نبود، ولی خب این بسترسازه‌ها به اشکال مختلف انجام گرفت تا پای آمریکایی‌ها متأسفانه به افغانستان کشیده بشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته فعالیت‌های صادراتی افغانستان از ابتدای امسال تا کنون به طور منظم در جریان است. اما خبر اقتصادی دیگر، افتتاح کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هرات خواف هست که با حضور مقام‌های حکومتی، تجار و نمایندگان مردم رسما آغاز گردید. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات گزارشی در این باره دارد.
مولوی محمد ساق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه، در سخنانش این پروژه را بخشی از تحول اقتصادی افغانستان دانست و افزود تا دو ماه آینده کار فاز نخست قطعه چهارم خط آهن هرات خواف در منطقه رباط پریان تکمیل خواهد شد. او همچنان گفت به زودی نیز کار خط آهن هرات تورغندی و هرات اسپین بولدک آغاز می شود. پروژه ملی راه آهن که کار آن از 6 ماه قبل آغاز شده است، مسیرهای تورغندی هرات، هرات فرا، فرا نیمروز و زرنج تا بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد که کار بررسی و نقشه‌کشی آن تکمیل شده است. همچنین مسیر هلمند تا کندهار و اسپین بولدک در مرز پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفته که دیزاین و سروی این مسیرها تا 2 ماه دیگر تکمیل می‌شود. اما آنچه این مراسم را ملموس‌تر می‌ساخت جزئیات فنی طرح بود که انجینیر عبدالقاهر بکتاش مدیر پروژه بیان کرد. او اظهار داشت این فاز در طول 47 کیلومتر با هزینه 54 میلیون و 600 هزار دلار از منطقه دسرخ آغاز و تا شهرک صنعتی هرات امتداد می‌یابد و در مدت 24 ماه کاری تکمیل خواهد شد.
برنامه کاری عملی به خیر شروع میشه و این پروژه که است 47 کیلومتر طول داره، نقطه شروعش قسمت دسرخ ختم فاز اول است، امتداد پیدا میکنه الا قسمت های آخری یا موازی با شهرک صنعتی هرات. هزینه خط 54 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی است و مدت زمانش هم 24 ماه کاری، تقریبا 35 ماه و 3 روزی تقویمی میشه.
از سوی دیگر مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات به ظرفیت کنونی این مسیر اشاره کرد. او گفت در حال حاضر از خط آهن هرات خوف روزانه 60 هزار تن صادرات و واردات انجام می شود و تلاش صورت می گیرد این رقم با همکاری ایران به 100 هزار تن برسد.
بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60 هزار تن رسیده که واقعا یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح را به سطح 100 هزار تن برسانیم و در بخش وارد صادرات هم دستاوردهایی داشته باشیم.
خط آهن هرات خواف که در مجموع حدود 225 کیلومتر طول دارد، افغانستان را از طریق ایران به اروپا وصل می‌کند. آغاز فاز دوم قطعه چهارم آن نه تنها امیدها به توسعه اقتصادی را تقویت کرده، بلکه هرات را یک گام دیگر به رویای تبدیل شدن به چهارراه بزرگ تجارتی منطقه نزدیکتر ساخته است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. استخراج ذخایر گاز توتی میدان در وسط 7000 کیلومتر مربع در ولایت جوزجان آغاز شد. خیبر ابراهیمی همکار ما گزارشی در همین باره تهیه کرده است، با اتفاق بشنویم.
تا
کار اولیه اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان جوزجان با قرارداد 25 ساله با یک شرکت ازبکستانی سوی مقام حکومت امارت اسلامی با حضور نمایندگان سیاسی کشور ازبکستان در شهر مزار شریف افتتاح گردید. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم کشور در مراسم افتتاح این پروژه گفته که در 10 سال نخست نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری خواهد شد و در 2 سال اول نیز 100 مگاوات برق تولید می کند. با گفته او ذخیره های گاز توتی میدان حدود 7000 کیلومتر مساحت دارد و قرار است 30 حلقچه در آن حفر شود.
با آغاز کار این پروژه ما به 100 مگاوات برق دسترسی پیدا میکنیم و در 10 سال نخست قرار است نزدیک به 1 میلیارد دلار بالا این پروژه سرمایه گذاری شود. ساحه گاز توتی میدان 7000 کیلومتر مساحت دارد که در آن 30 حلقچه حفر خواهد شد.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفته است که با آغاز کار این پروژه وابستگی کشور در واردات گاز رفع شده و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی به بیرون از کشور نیز فراهم خواهد شد.
ما باورمند هستیم که با عملی شدن این پروژه وابستگی کشور به واردات گاز از بیرون کشور رفع می کردد و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی نیز فراهم می کردد. این پروژه نه تنها بر رشد اقتصادی کشور سودمند واقع می شود، بلکه می تواند برای هزاران تن از شهروندان کشور نیز زمینه کار را فراهم کند.
از سوی هم اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید و افزود که تاشکند برای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان آماده هر گونه همکاری است.
بین ازبکستان و افغانستان نه تنها این پروژه های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه‌هایی که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مستمرانه اداره می‌کند و ما می‌نیست یک کشور حسن همجوار، یک کشور برادر آماده هستیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بکنیم.
بر اساس گفته مسئولان حکومت امارت اسلامی با آغاز کار این پروژه برای شمار زیادی از شهروندان کشور فرصت‌های شغلی نیز فراهم می‌گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، تیم ملی فوتسال افغانستان عازم میانمار شده تا در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا شرکت کنه. پیرامون آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال افغانستان گفتگوی انجام شده با مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. دعوت میکنم بخشی از این گفتگو را بشنوید.
عرضم حضورتون که بسیار عالی، اصلا سطح بچه های افغانستان به مراتب نسبت به گذشته با یه اعتماد به نفس خیلی خیلی بالاتر، با یه که عزم خیلی بالاتر و انشالله حرفای خیلی خوبی رو افغانستان در سطح آسیا خواهد زد و انشالله در آینده در سطح دنیا باد.
بازیکنانی که در حال حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان حضور دارن، اگر بفرمایین که چه تعدادی از مهاجرین افغانستانی داخل ایران هستند، چه تعدادی از داخل افغانستان یا عیاران از کشورهای خارجی به اردو حضور دارن؟
خب ما برای اولین بار حدود 14 نفر از داخل خود افغانستان به این اردو در حقیقت دعوت کردیم. خب اکثر عموم بازیکنان ما مهاجرین بودن، ولی در حال حاضر یک چند تا بازیکن خوب دیگه از خود داخل افغانستان پیدا کردیم که در اردوهای ما حضور پیدا کردن، ولی از کشور خارجی نداریم. یا کسایی هستن که از ایرانن یعنی داخل ایران بودن مهاجرین یا از داخل افغانستان؟
جناب مرتضی، ایران یک کشور مطرح در عرصه فوتسال هست در جهان، این چقدر تانسته تأثیر بگذاره بر بازی های تیم ملی فوتسال افغانستان؟
خب قطعا خیلی تأثیر گذاره، چون این قرابت و نزدیکی دو کشور باعث پیشرفت فوتسال افغانستان هم شده. همجوری که میبینیم ما اردوهامون در کشور ایران برگزار میکنیم و خوبیش اینه که تیمای خیلی خوبی اینجا حضور دارن که میتونیم مسابقات و بازیهای دوستانه با کیفیتی رو انجام بدیم. از طرفی خب اقامت بازیکنهای مهاجر در ایران باز باعث شده که حتی وقتی ما اردو نداریم اونا در مسابقات تورنمنت‌های مختلف داخل ایران شرکت میکنن یا در لیگ برتر ایران و این باعث پیشرفت فوتسال افغانستان شده.
خوب در جمهوری اسلامی ایران جوانان زیادی از مهاجرین افغانستانی زندگی میکنن که بسیار علاقمندن در عرصه فوتسال بدرخشن، شاید بسیار استعداد وجود داشته باشه که شناخته شده نیستن. با توجه به اینکه خب جناب عالی سرمربی تیم ملی فوتسال هستن و او هم در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارن فعالیت میکنن، این چهره هایی که بخواین شناخته شن، دیده شن، چه کار باید بکنن تا بتونن در این عرصه دیده شن و شناخته شن؟
عرضم بزرگم سوال بسیار خوبی بود. دو بخش داره کار. یه بخشش این بود که ما لیگ برتر فوتسال افغانستان که ویترین در حقیقت فوتسال افغانستان هست و از نزدیک بارها مشاهده کردیم، خب بازیکنان اون یه سری بازیکنانی که قبلا اصلا دیده نشده بودن یا کسی نمیشناخت اونجا دعوت کردیم. همچنین از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان خواستیم که شرایطی رو فراهم کنه که داخل افغانستان بتونیم در 3 یا 4 ولایت ان شاءالله حضور پیدا کنیم و از داخل ولایت باز استعدادهای خیلی خوب رو در مرحله بعدی به تیم ملی دعوت کنیم. اینجوری باعث بشه که تمام بازیکن‌ها، تقریبا عموم بازیکنانی که لیاقت دارن دیده بشن و چه بسا برای تیم ملی کشورشون هم بازی کنن.
خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمتتون بودیم، امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چنگ اقبال به فر رخ او ساخته شد، واجب آمد که 2-3 زخمه بران تار زنیم. بخواییم یه زخمهی بزنیم به تار عرفان و به تار انسان. عجب موضوع وسیعیست که دوتاشم با همه. عرفان، 1000 تا کتاب نوشته شده، حداقل کتاب خوب درباره عرفان در سراسر جهان. اگه نگیم 100,000 و 200,000 هم درسته البته، اون تا همه کتاب خوب نیست. و 100,000 تا کتاب هم راجع به انسان نوشته شده. مثلا شما یه موضوعی رو پیدا کنید که بیرون از عرفان انسان باشه، یونیورسال ست به قول ریاضیدان ها، یعنی مجموعه ایست که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه است نسبت به این. هم خیلی سهل صحبت کردن، چون هر چی صحبت کنیم درسته. هم خیلی سخت صحبت کردن، چون از کجا شروع بکنیم، چه کلیدی به دست بیاریم. البته بهتر از بسم الله، که من فکر میکنم همین کلید میتونه این خاصیت رو داشته باشه که گنجینه دل انسان و لطایف عرفان رو باز بکنی. معروفه که شیخ بهایی در مدرسه چارباغ نشسته بود و افراد می آمدن حمد و سورهشون رو درست می کردن اونجا، می خوندن، حکم می کرد که اینجاش درست، اینجاش درست نیست. یه پیرزنی آمد، اونم گفت من بخونم، گفت بخون، خوند و همش غلط و غلوط. بسم الله الرحیم کنه بود و کنسته این، گفت اصلا این نماز شما همش اشکاله. گفت نماز من اشکاله، نماز تو همش اشکاله و حمد و سوره درست نیست. شیخ گفت، گفت من خودم امام جماعت شهرم، همه پیش من درست میکنم. گفت بله، ولی حمد و سوره باید خاصیت داشته باشه. گفت خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که اگه به این آب کنار جوی آب بودن در چارباغ، گفت اگه به این آب فوت کنی باید واسه بخون فوت کن. خوند شیخ، فوت کرد با نصر. گفت تو میتونی؟ بر اون زن همون غلط قولتا رو خوند، فوت کرد واسه. و معروفه که شیخ یه مدتی پیش این زن ریاضت میکشیده. برو یه فکر بالا خودت بکن، باید خاصیتی داشته باشه حمد و سوره، قرآن خوندن، دعا، اینا باید خاصیت داشته باشه. حالا اگر که ما به راستی اسم او رو بر زبان و در دل جاری کنیم، ای بسا که خاصیت اینو داشته باشه که ما یه گوشه ابروی از جمال انسان و عالم عرفان دست بیاریم.
با گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاعة أخت أسريف وخمشيم عد شتم أسريف وعسريم لفيها شعونها بين لأمي عالقل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
شدور خوزر مشاء 6:50 عد 7:20 لفي هشاون هبين لومي آل هقليم 19 متريم بتدر شل 15,445 كيلو هرتز كول إيران مشدر جام شدور خوزر مشاء 4:20 لشاء 4:50 ببوكر لفي هشاون هبين لومي آل هقال 22 متريم بتدر شل 13,740 كيلو هرتز
نتان لكلوت اتكل إيران